اگر اجازه بدید در این برنامه در مورد ابن وهاب صحبت کنیم، به عنوان کسی که بنیانگذار فرقه وهابیت بوده، هم در مورد شخصیت ایشون، زمینه و محیط نشو و نمای ایشون، حالا در مورد عملکرد ایشون و عقایدی که داشتن و اونجوری که منتسب به بحث وهابیت است. ظاهرا اصلا وهابیت هم به این دلیل وهابیت میگن که منتسب به ابن الوهاب هست. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس نسبت به ساحت ذات باری تعالی و درود فراوان بر محمد مصطفی ختم مرتبت و اهل بیت گرامیش، بالاخص آقامون، مولامون، ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه. عرض میکنم که همونطوری که اشاره فرمودید، بنیانگذار فکری همون ابن تیمیه است. به ما هم اشاره کردیم بعضی از عقایدش. در دوران اخیر خب محمد ابن عبدالوهاب، کسی که تلاش کرد افکار او رو دوباره در جامعه مطرح کنه، خب در چند بعد میشه ما بحث کنیم. بعد اول، محور اول، اشاره به تاریخچه تولد و کجا تحصیل کرده و سفرهای او. بعد دوم، اشاره به تحرکات وهابیت. و بعد سوم که به نظر من از همه اینها مهمتره، عقاید انحرافی اینها و خیلی حرف هاشون چیه و کجای حرف هاشون با اجماع مسلمین مطابقت ندارد.
پس سه بخش شد بحثی که در مورد زندگی‌نامه خود ابن وهاب و زمینه شکل‌گیری و اساتید و کارایی که کردن، یکی در مورد عمل کردی که منتسب به ایشون و جریان ایشون هست در همون زمان، و محور سوم هم بحث عقاید و نقد عقایدشون طبق اعتقادات مذهبی
که این بالاخره خودش
بحث بعدیست، بحث مفصلی هم
مفصلی خواهد. اما در ارتباط با محور اول، ایشون در سال 1115 در شهر عیینه از توابع نجد، سرزمین حجاز که امروز بهش میگن سعودی، در اصل حجازه، در عیینه متولد شد. پدرش عبدالوهاب ابن سلیمان از علمای منطقه بود و قاضی شهر عیینه بود. پس در سال 1115 دنیا آمد و 1206 هم فوت شد.
یعنی 90 سال، 91 سال عمر
تقریبا جز معمرین.
بله.
این آقا برادری داشت، محمد ابن عبدالوهاب، برادری داشت به نام سلیمان ابن عبدالوهاب که به موقع مناسبت اشاره خواهد شد، از مخالفین ایشون بود. نه که پدر کشتگی داشته باشه،
از نظر فکری مخالف.
از نظر فکری.
پس در واقع اینجوری شد که عبدالوهاب دو تا پسر داشته، یکی به نام سلیمان، یکی نام محمد.
بله.
محمد که بنیانگذار وهابیته.
بله.
اونتا سلیمان که برادر این محمد بوده با تفکر محمد مخالف بود.
درست مخالف بود و حتی کتاب علیهش نوشته، از سوائق الالهیه فرد علی الوهابیه، تو کتاب علیهش نوشته. آلوسی، البته اینه که من عرض میکنم، مرحوم سید محسن امین به نقل از محمود شکری آلوسی در ارتباط با ابن وهاب اینجوری میفهمد که فقه را، فقه حنبلی را ابن وهاب نزد پدرش خوند. در همون سنین ابتدایی، همون اوائل، یک حرف های انحرافی تفکرات انحرافی را به زبان جاری میکرد که با معتقدات مسلمین
سازگار
نبود. لذا نتونست در عیینه که مرکز قضاوت پدرش بود و مرکز فعالیت‌های پدرش بود، نتونست اونجا تاب بیاره، موافقش نبودن مردم. آمد مکه، بعد مشرف شد مدینه، نزد شیخ عبدالله ابن ابراهیم تحصیل کرد. مدتی که در مدینه بود، خب میگید مردم میرن کنار قبر پیامبر اکرم، متوسل میشن، گریه و زاری میکنن. این براش امر ناپسند بود. خیلی عجیبه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، این براش جالب نبود. لذا تخطئه میکرد. چرا مردم کنار قبر پیامبر اکرم میرن؟ بعد از این رفت نجد. مدتی نجد بود، بعد رفت بصره. یه چند سالی بصره بود و میخواست از اونجا به شام. وارد بصره شد، نزد شیخ محمد مجموعی مقبل ترمز کرد. اونجا شروع کرد موزگیری درباره معتقدات و عمل کرده مسلمان ها در بصره. مردم باز تحملش نکردن، از شهر بصره بیرونش کردن. این خیلی عجیبه. یعنی معتقدات ایشان نه فقط با معتقدات پیروان مذهب اهل بیت مطابقت ندارد، یکی با معتقدات کل مسلمین. مگه همه اونجا بالاخره شیعه بودن؟ مگر مدینه که باش مخالفت کردن؟
خود نجد
مگه برادر شیعه است؟ مگه پدر شیعه است؟ اولین مخالفش پدرش بود. خب خلاصه بعد از این، خب چون موضع گرفت در برابر اهل بس، اهل بس هم بالاخره او را از شهر بیرونش کردن.
شنوندگان انشاءالله حتما توجه دارن که ما در مورد ابن وهاب داریم صحبت،
محمد
بنیانگذار وهابیت،
یعنی کسی که امروز وهابی ها او را به عنوان علم و به عنوان شخصیت
رهبر خودشون
قبول دارن. خب آمد حوریملا محل اقامت پدرش بود.
حوریملا کجا هست موقعیتش؟
در خود نجد.
خب برگشت به نجد.
بله در خود سرزمین حجاز آمد. اون یه دوباره شروع کرد موضع گرفتن در برابر مسلمات و خطوط قرمز و معتقدات مسلمین اهل سنت موضع گیری کرد. اینجا بود که نزاع بین خودش و پدرش در گرفت و به بحث و درگیری و اختلاف. اما در این حال تا زمانی که پدرش بود جرأت نمی کرد خیلی افکار انحرافی شد مطرح کنه.
تو این زمان قبل از فوت پدرش اثر مکتوبی هم داره، چیزی هم نوشته چیزی. یا فقط
همین حرفاش،
مشافهتن هرچی میگه،
همین صحبتهاشه. و جالب اینه کسی که حرفاش آشنا بشیم، این همون کپی حرفای ابن تیمیه است و کاشف از بی اطلاعی، کم اطلاعی و سطحی نگریه. کاشف از این. خب پدر ایشون در سال 1153 فوت میشه. از قدم نسبت به پدر ایشون نظر منفی نیست، تاییدش کردن خیلی از علمای اهل سنت، گفتن مرد صالحی بود. خب بعد از فوت پدر دیگه شروع کرد به اظهار عقیده.
اگر پدرش 1000 چند فهم بودید فوت کردن؟ 1153 خودش هم که 1115 متولد شده.
بله.
یعنی همه این تحولات تا قبل از 40 سالگی محمد بن عبدالوهاب بوده.
بله ببینید، یعنی اما این که بیاد پایگاهی برای خودش درست بکند و پایگاه سیاسی و نامده هم بله ابن سعود بیاد با او همدست، اینا مال
بعد
از فوت پدر شروع کرد ابراز عقاید علنی در حریمه. مردم تحمل نکردن و گفتن میخوام بکشمش. دیدن که داره به باورهای و معتقداتشون داره حمله میکنه و او را یک انسان خارج از دین و مذهب دانستن و خواستن او را بکشن. فرار کرد، شبونه فرار کرد، دوباره به عیینه آمد. حاکم اونجا عثمان ابن احمد ابن معمر بود. محمد ابن عبدالوهاب به او امیدواری داد به حاکم که چی؟ که بالاخره بیا، من کار میکنم که اهل نجد به اطاعت تو در بیان، اما تو چیکار کن؟ اربغبر
از من حمایت
کن. از من حمایت کن، عقاید منو تردیش کن.
نکته که در بسیاری از فرقه ها همینجوری هست، یعنی کسی حرفی زده، اصحاب قدرت رو دیده یا اونها راضی کرده، ازش دفاع کردن و این تعامل طرفینی سبب رشد اونها شد.
یعنی بالاخره یک مذهب سیاسی، یک مذهبی که مطرحش کردن برای رسیدن به منافع حاکم،
یعنی تفکر عامل رشد اون مذهب نبود.
نه خیر بلی که گفت که من کار میکنم که مردم نجد به اطاعت تو در بیان، تو هم کاری کن که عقاید من. پس صحبت نون قرض دادنه به هم دیگه.
بلا اگه صحبت از تفکر باشه هر جرفته بیرونش کردن.
همینطور بود دیگه. رسه شروع کرد به نشر عقاید. یه سری از مردم حاکم بود، حاکم اویینه مروجش بود، پشتیبانش بود، یه سری ازش تبعیت کردن. اینم چیکار کرد؟ اولین اقدامش تخریب قبه زید ابن خطاب بود در اویینه. آقا این خبر که به حاکم احساء رسید، منطقه زیر نظر احساء بود، نامه نوشت به حاکم اویینه که سریع ای را بکش. چنین کار کرد در اویینه. این اولین اقدامشون، اولین تخریبشون، اولین خرابکاری هاشون از اینجا شروع شد.
در مورد خود زید بن خطاب یه توضیح می‌فرمایید؟
حالا اینو بعد در جلسات بعد اگر مقبره اونجا بوده است و معروف بوده است و
مزار بوده است. بله، بحثم اینه که آیا شیعه بوده یا
اون منطقه. اینو بخواد
من از این جهت میخوام بگم که
اصلا منطقی نیست که منطقه شیعه توش نبود. بله، در احساء، در قطیف، اون مناطق از قدیم شیعه بوده، الان شیعه.
باشه که زیارتگاه های اهل سنت بوده که خراب کرده. این خیلی مهمه که
این نقطه مهمه. بله. که حالا من در بحث عقاید اشاره خواهم کرد. مثلا زیارت قبور که اختصاص به شیعه نداره، احتکار شیعه نیست. مگر آقای ابن وهاب که میره مدینه میبینه مردم کنار قبر پیامبر اکرم گریه و زاری میکنن، اینا کی بودن؟ اینا همه شیعه بودن. خلاصه اولین اقدامشون تخریب قبر زید بود در منطقه اویینه، که منطقه اویینه اصلا شیعه درش نبود، که بعد با برخورد مقابله حاکم احسا رو بوده میشه، که حاکم احسا دستور میده به حاکم اویینه که او را به سزای کارش برسن و او را به قتل برسن. اما این چون توانی با هم دیگه داشتن، عثمان ابن احمد حاکم اویینه با ابن وهاب توانی داشتن، این شبونه از شهر ازش میخواد که بره بیرون. آقای ابن وهاب سال 1160 به درعیه میره. درعیه کجاست؟ همون شهر مسیلمه کذابه. درست؟ جالب این است که حاکم درعیه محمد ابن سعود بود. محمد ابن سعود جد هیئت حاکمه در حجاز امروز، از قبیله اونیزه. میاد پیشنهاد به ایشون، هم پیشنهادی که به حاکم اویینه داشت به ایشون پیشنهاد میکنه و پیمان ایشون بسته میشه که بالاخره من کاری میکنم که منطقه به اطاعت تو در بیام، تو هم از عقاید من پشتیبانی کن و در نشر عقاید من تلاش کن. دیگه از اینجا بعد از انعقاد این پیمان نامقدس دیگه کشتار شروع میشه.
حوالی سال 1160.
بله کشتار شروع میشه و با این شعار: انما ادعوكم الى التوحید و ترک الشرک بالله. یعنی تا 1160 هجری طبق حرف ایشون کل سرزمین حجاز مشرک بودن، فقط در ایه اونم چند نفر مسلمان بودن، یکیشون آقای ابن وهاب محمد بن عبد الوهاب بوده، یکیشون هم محمد سعود و اونایی که پیروان اینها بودن. ما بقی همه مشرک، سرزمین های اسلامی را سرزمین شرک خواند و مردم مسلمان را مشرک خواند، لذا خونشون را هدر، اموالشون را مباح، خونشون مباح، دیگه کشتار شده.
tebyan.net گنجینه صوتی